أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبیق ثانی که صلات در لباس رسمی بود، برای بطلان صلات در این مورد و امتناع اجتماع امر و نهی، 3-4 تقریب ذکر شده بود. 4 تقریب ذکر شده برای اینکه بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی حکم به بطلان صلات در ثوب قصبی می شود، که البته این تقریب ها از نظر نتیجه به مقداری که اثبات می کنند مختلف هستند. نتیجه بعضی از تقریب ها شرطیت اباحه در خصوص ساتر بالفعل در حال صلات هست، به طوری که اگر غیر ساتر بالفعل قصبی باشد ضرری به صحت صلات ندارد، ولی نتیجه بعضی دیگر از تقریب ها شرطیت اباحه در مطلق ثوب هست، اعم از ساتر بالفعل یا لباسی که شخص در حال صلات دارد ولی ساتر نسبت به بدن او حساب نمی شود، مثل لباس روی یا به صورت واضح عوایی که شخص روی لباس ها می پوشد و حالت نشون دهنده ماف ذیل را هم دارد. تقریب اول از راه اتصاف شرایط عبادت و شرایط مأمور به وجوب غیری بیان کرده بود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی هست، که جواب از این تقریب بیان شد. اشکال به این تقریب همین بود که مبنای این تقریب که تعلق وجوب غیری شرعی به شرایط عبادت هست، این مبنا تمام نیست. تقریب دوم برای بطلان صلات در لباس قصبی و امتناع اجتماع امر و نهی در این مورد این بود که صلات در لباس قصبی مجمع امر و نهی هست و ترکیب در این مجمع ترکیب اتحادی هست، چون از یک طرف تصرف در ملک غیر حرام هست، مصداق غصب هست و حرام هست، از طرف دیگر حرکات صلاتی من القیام و القعود و الرکوع و السجود اینها مصداق تصرف در مقصوب هستند، اینها واجب هستند، در این حال مصداق تصرف در مقصوب هستند. ترکیب اتحادی در اجزای صلات اتفاق می افتد. این تقریب دوم بود. نسبت به این تقریب دوم مناقشه شده. مناقشه اول که در جلسه قبل بیان شد در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب صلات آمده است، اشکال اول اینه که اونچه که متعلق امر هست به مصداق عبادت هست نفس حیات خاصه هست، من القیام و جلوس و رکوع و سجود، اما خود این حیات مأمور به هستن، اما حرکاتی که مکلف برای تحقق این عناوین این حیات انجام می‌دهد اینها جزء واجب نیستند، اینها از مبادی و مقدمات برای واجب هستند. روی حساب اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید. ما هو الواجب رکوع هست که از مقوله وضع هست. ما هو الحرام اون حرکاتی است که تصرفاتی است که شخص در ملک غیر انجام می دهد که اونها مصداق واجب نیستند. این اشکال اول. اشکال دومی که به همین تقریب دوم شده است، این اشکال هم در کلام مرحومای خویی و هم در کلام مرحومای حکیم در مستمسک هست، اینه که حتی اگر قبول بکنیم که حرکات در برای انجام دادن رکوع، سجود، قیام، قعود اینها خود واجب باشند، ما هو الواجب همین حرکات باشند، نه هیئتی که حاصل از این حرکت می شود، ولی اون چه که ولی این واجب که حرکت صلاتی هست، انحناء مثلا برای رکوع یا برای سجود، هوی برای سجود یا همینطور قیام و نهوض الی القیام و بله هوی جلوس برای نشستن، این حرکتی که مقدمات اینا هستن، اگر واجب خود این حرکات باشد، نه حیات یا علاوه بر حیات خود این حرکات هم واجب باشد، ولی اتحاد واجب با حرام پیش نمی آید، چون این حرکاتی که برای تحقق رکوع و سجود انجام می شود انحناء، اینها اعراض قائم به بدن مصلی هستند، ولی اون حرکتی که مصداق حرام هست تصرف در ملک غیر هست که این عارض بر مقصوب هست نه عارض بر قاصب. و وقتی معروض دوتا حرکت مختلف شد، معلوم هست که اتحاد حرام با واجب پیدا نمی شود. تباین این دو حرکت واضح هست، به خاطر اینکه وقتی معروض متعدد شد، تباین عرض به تباین معروض واضح هست. نهایتش اینه که یکی از این دو حرکت علت برای حصول دیگری باشد، نه اینکه عینیت داشته باشد، عینیت در کار نیست. این هم اشکال دوم به این تقریب دوم. اشکال سومی که به این تقریب دوم می شود که قبلا در بحث صلات مطرح شده، اشکال عبارت از اینه که حتی اگر عینیت هم داشته باشد این حرکتی که برای صلات هست با حرکتی که تصرف در قصد هست عینیت هم داشته باشد، ولی اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید، به خاطر اینکه اونچه که در مورد صوب غصبی حرام هست، لبس این صوب هست که انتفاع از صوب حساب می شود، لبس حرام می شود به خاطر اینکه حرمت مقصوب به معنای حرمت جمیع انتفاعات از مقصوب هست. لبس مصداق انتفاع هست، روی حساب حرام میشه. ولی کسی که لباس غصبی را پوشید، این حرکت میدهد، تحریک میکند این لباس را، حرکت دادن این لباس که در صلات بخواهد با غصب که در صلات حرکت دادن این لباس، تحریک این لباس که مصداق غصب هست، که در صلات با حرکت صلاتی للقیام و قعود اتحاد دارد، این تحریک صوب یک انتفاع آخری زائد بر لبس حساب نمی شود تا دلیل حرمت این را بگیرد. بله لبس حرامه، ولی در تقریب دوم از راه حرکت از راه از این را پیش رفته است که حرکت حرکات صلاتی مصداق قصد هستند. حرکت صلاتی بخواد مصداق قصد باشه از این جهت توضیح داده شد، با این بیان توضیح داده شد که موجب تحریک صوب می شود. و اشکال سوم به این تقریب دوم اینه که ماه و ولا حرکت صلاتی واجب باشد، هیئت واجب نباشه، حرکت صلاتی واجب باشد. و این حرکت این تحریک صوب تصرف در ملک غیر هم حساب بشود، ولی این یک حرمتی زائد بر لفظ ندارد. خود لفظ بله، خود لفظ که مصداق واجب نبود، تحریک صوب بخواهد مصداق واجب بشود مشکلی ندارد، چون تحریک صوب خودش یک انتفاع جدیدی حساب نمی شود. قبلا هم توضیح داده شد، مثال داده شد به این که اگر کسی جوراب غصبی را بپوشد، جوراب غصبی را بپوشد، هرچند در حال سجده که اعتماد علل عرض هست، با جوراب شست پا که روی زمین هست اعتماد علل عرض هست، اعتماد بر مقصوب هم اتفاق افتاده است، ولی بر اعتماد بر مقصوب که اعتماد بر جوراب یک انتفاع آخری غیر از لبس جوراب نیست تا بگوییم که در بله سجده، من در سجده صلاتی اعتماد بر غصب با واجب اتحاد پیدا میکنه. اینجا هم تحریک صوب هم مثل اعتماد بر جوراب غصبی در حال صلاته، که از این جهت ولو اتحاد دارد، ولی اینجور نیست که این بله حرام هم باشد، حرمت ندارد. از یک جهت عنوان واجب برش منطبق هست، چون اعتماد بر او جزء سجده هست، اعتماد بر عرض و ما یا اعتماد بر اونی که زیر پا قرار داده می شود، مقصود از جهت صفر بود دیگه، جهت اسفل بود، اعتماد درش عقص شده است، ولی حرمت در کار نیست. این هم تقریب دوم. تقریب سوم برای امتناع اجتماع امن و نهی در صلات در لباس غصبی این هست که این صلات در دار غصبی مجمع امر و نهی به ترکیب اتحادی هست، ولی با ضمیمه یک مقدمه، و اون مقدمه اینه که علت الحرام حرامون. در تقریب قبلی از این مقدمه استفاده نشده، ولی در تقریب سوم از این به ضم این مقدمه بله به ضم این مقدمه در صلات در صوب غصبی ترکیب بین حرام و واجب اتفاق میافتد. چطور؟ به این بیان که افعال صلاتی مثل قیام، قعود، رکوع، سجود اینها موجب تحریک صوب می شود، موجب حرکت دادن، حرکت کردن لباس می شود، بالاخره از این طرف اون طرف میره. حالات شخص در نماز وقتی عوض می شود، از یه حالتی به حالت دیگر می رود، خب این موجب حرکت کردن این صوب به این مقصود می شود. حرکت دادن این صوب، تحریک در صوب، تصرف در او حساب می شود و حرام هست. خب هرچند عنوان واجب عناوین مثل قیام، قعود، رکوع، سجود اینها بله علایالن برای تحقق پیدا کردن احتیاج به هوی یا نهوض و اینها دارن، اینها این هوی یا نهوض اینها علت برای تحریک لباس غصبی حساب می شوند. اگر هوی و نهوض جزء صلات باشند، در خود بله
جزء صلات باشند، اجتماع به لحاظ نفس این هوی و نهوض اتفاق می افتد، به ذم این که علت حرام حرام هست. خود تحریک و صبح که حرام بود، تصرف بود، هوی که علت برای این حرام هست، اون می شود حرام. اگر اینها یعنی هوی و نهوض داخل در اجزای صلاتی نباشند، بلکه مقدمه باشند برای جزء صلاتی، مقدمه برای رکوع و سجود باشند و مأمورون به و اجزا نفس حیات خاصه باشند، خب اینجا این رکوع و سجود برای اینکه تحقق پیدا بکند، این هیئت احتیاج دارد به اینکه تحریک صوبی محقق بشود. نتیجه میشه که به هر حال این خود این عمل رکوع برای تحقق متوقف بر این هست که تحریک صوب تحقق پیدا کنه. این علت میشود برای تحریک صوب و جابجا شدن صوب. نتیجه میشه که با ذم علت الحرام حرامون، خود اجزای صلاتی مصداق حرام قرار بگیرن، از یک طرف مصداق واجب، از طرف دیگر مصداق حرام قرار میگیرن. این هم تقریب سوم، که این تقریب سوم اختصاص ندارد به ساتر بالفعل. تقریب دوم و تقریب سوم اگر تمام باشد، مقتضی موجب بطلان صلات در صوب غصبی می شود، حتی در غیر ساتر بالفعل. نسبت به این تقریب سوم، اشکالاتی به این تقریب سوم هم وارد هست. دو تا اشکال از یک عبارتی در بحوث، دو تا اشکال نسبت به این تقریب استفاده می شود. چون در بحوث در اشکال به این تقریب برای امتناع بیان شده که افعال صلاتی اینها علت تامه برای قصد و تحریک این لباس نیستند. اگر تحریک تصرف حرام در قصد هم باشد، تصرف حرام در مقصود هم باشد، ولی اینطور نیست که افعال صلاتی علیت تامه داشته باشند. وقتی علیت تامه نداشتن، دیگه این تقریب به هم میپاشه، چون علت الحرام حرامون اختصاص دارد به جایی که علیت تامه باشه. از این عبارت دو تا اشکال به دست می آید. اشکال اول اینه که اصلا این تحریک صوب و جا به جا کردن صوب یک تصرف عرفی زائد بر لبس نیست که حرمت به او تعلق بگیره. ادله حرمت قصد اینو نمیگیره. همون اشکال سومی که به تقریب دوم شده بود، این اشکال اول همینه که اصلا تحریک حرمت نداره. ادله حرمت تصرف در مال غیر این تحریک و صوب رو نمیگیره. اون مقداری که از ادله استفاده میشود تصرفات عرفی هست، که همون پوشیدن لباس یا حتی اینا فشار دادن عصر لباس، اینها بله اینا تصرفه، ولی مجرد حرکت دادن این تصرف عرفی که مشمول ادله حرمت غصب باشد نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر این هم حرام هم باشد، تصرف هم حرام باشد، ولی این مقدمه‌ای که شما در تقریب سوم اضافه کردید که علت الحرام حرامون، این مقدمه تمام نیست، به خاطر اینکه در جایی علت حرام حرمت پیدا می کند که علیت به نحو علت تامه باشد، و الا اگر علت ناقصه باشد، دلیل بر حرمت علت وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در بحث مقدمه حرام اینطور گفته شده که اگر ما مقائل به ملازمه هم بشویم، در مقدمه واجب قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بشویم، این به خاطر این است، به خاطر توقف دیگه، چون واجب لا یتحقق الا به وجود مقدمه و شرط، روی حساب این وجوب پیدا میکنه. در قسمت مقدمه حرام هم حرمت اگر بخواهد از ذی المقدمه به مقدمه سرایت بکنه، در جایی سرایت میکنه که توقف در کار باشه. اگر ترک حرام، ذی المقدمه که حرامه، ترک اون متوقف بر ترک مقدمه باشد، در اون صورت مقدمه هم حرامه. ولی اگر ترک حرام متوقف بر یه مقدمه داشته باشه که متوقف بر ترک این مقدمه نیست، اونجا وجهی برای حرمت مقدمه نیست. رو این حساب اگر علت حرام علت ناقصه باشد که تحقق او به تنهایی کافی برای تحقق حرام نیست، اون منات ملازمه که در بحث مقدمه واجب گفته شده پیش نمی آید. پس اشکال دوم اینه که علت الحرام حرامون در جایی تمام هست که علیت علیت تامه باشد، و در محل کلام افعال صلاتی علیت تامه برای تحریک صوب ندارد. برای تحریک صوب علیت تامه ندارد و الا و چون علیت تامه ندارن، پس این قاعده بله علت الحرام حرامون ذمیمه نمیشه به این تقریر، به این بیان، به استدلال، و در نتیجه مشکل پیدا نمیشه. از این جهت اجتماع امر و نهی بله اجتماع امر و نهی پیدا نمیشه در این مورد. اینم به خاطر اینکه اینطور نیست که این حالت یعنی صرف این افعال صلاتی به علیت تامه داشته باشد برای حرکت دادن صوب، بلکه احتیاج به امور دیگه‌ای هست که به او اضافه بشه. لااقل مثلا اینکه لباس در بدن شخص باشد، از شخص مثلا حالت انفصال نداشته باشد. حداقلش اینه دیگه که این باید ضمیمه بشود تا فعل صلاتی یعنی رکوع و سجود سبب حرکت این صوب بشود. علیت اگر علیت تامه نشد، علیت ناقصه شد، این مقدمه از بین میره. مقدمه هم که از بین رفت، اصل دلیل به هم میپاشه. این وجه دوم. وجه سوم، اشکال سوم به این تقریب سوم اینه که علت الحرام حرامون، اگه کسی بگه علت حرام حرامه، ازش سوال میکنی که مقصود شما از حرمت در اینجا چه چیزی هست؟ حرمت نفسی هست یا حرمت غیری هست؟ اگه حرمت نفسی باشد، اشکال میشود که وجهی نداره که اگر ذی المقدمه حرام شد، مقدمه هم حرام بشود. حتی در علت تامه وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون دلیلی که به اون استدلال شده برای اینکه در مقدمه سببی حتما حرام هست، چون اینجور توضیح داده شده که ذی المقدمه که مسبب هست، فعل تولیدی هست، چون مقدور مکلف نیست، اونی که از مکلف ساخته هست صادر می شود مقدمه هست، پس حرمت به مقدمه حتما باید برسد، ذی المقدمه و مسبب اصلا حرمتی ندارد. تقریب حرمت نفسی این بود. نسبت به این تقریب هم اشکال واضح هست دیگه. گفتن ذی المقدمه مسبب و ذی المقدمه ای که مسبب هست و مقدمه برای او علیت تامه دارد، ولو مقدور بلا واسطه نیست، ولی مقدور معل واسطه هست دیگه. در تعلق تکلیف لازم نیست که حتما مقدور بلا واسطه باشد، با معل واسطه هم کافیه. حرمت نفسی در مقدمه سببی در علت الحرام وجهی نداره که کسی قائل به حرمت نفسی بشود. اگر بگوید شخص که در اینجا که حرمتی که ما در مقدمه حرام میگوییم در علت الحرام حرامون میگوییم که حرام هست، مقصود ما حرمت غیری هست، اشکال میشه به اینکه اصل ملازمه در قسمت وجوب تمام نیست، تا در قسمت حرمت هم به این ملازمه ملتزم بشیم، آثار ملازمه را بار بکنیم. در وجوب در قسمت شرائط و مقدمات وجودی مقدمات واجب، قول به وجوب غیری برای مقدمات ولو مختار متقدمین بوده، ولی در کلمات متأخرین دیگه منسوخ شده، قائل به این نیستن، وجهی برای ملازمه گفتن نیست، در مقدمه حرام هم به همینه. این تقریب سوم. تقریب چهارم برای امتناع اجتماع امر و نهی در صلات در صوب قصبی، به اینکه صلات در صوب قصبی باطل هست به خاطر هم مسئله اجتماع امر و نهی، عبارت از اینه که ماه و شرط و صلات مثل که در اینجا سطر باشه، اگرچه خارج از دایره تعلق امر هست، برخلاف جز که داخل در متعلق امر هست، ولی در عین حال شرط اگر حرام باشد، جمع بین تعلق وجوب به مشروط و حرمت شرط ممکن نیست. تعلق بله، گرچه در کلمات بعض الاعلام در منتقا و همینطور در بله کلام مرحوم های سرم به این در تفکیک بین جز و شرط به این نتیجه رسیدن که ترکیب اتحادی در مورد جز واجب اتفاق می افتد، در مورد شرط واجب اتفاق نمی افتد. دو این حساب در همین بحث قبلی در منطقه فرموده بودن اگر شرطیت داشته باشد، جزیت داشته باشد محضور ساز هست، شرطیت داشته باشد که محضور نمی سازه. گرچه این مطلب در کلمات مرموهای روحانی در کلمات مرموهای سر آمده است، ولی تقریب چهارم برای قول به امتناع این است که اگرچه بله ماه و شرط مثل سر در محل مقام خارج از متعلق امر نفسی هست، متعلق امر نفسی فقط اجزا را شامل می شود، شرایط را شامل نمی شود، ولی در مواردی که واجب مشروط به شرطی باشد، متعلق وجوب نفسی مطلق طبیعی نیست، در صلات مطلق و صلات نیست، بلکه حصه خاصی از صلات هست که از او تعبیر می شود به صلات مقید به سر، طبیعی سر، به حیثی که به همون تعبیر معروف تقید به سر داخل در متعلق امر نفسی است، ولی خود قید خارج از متعلق امر نفسی است، ولی علایال متعلق امر متعلق وجوب حسه است، مطلق نیست، مطلق و صلات نیست. با توجه به اینکه متعلق امر حسه شد نه طبیعی، اگر عنوان منهیان عن بر ماه و الغید منطبق شد، ماه و شرط منطبق شد، بر نفس شرط عنوان منهیان عن منطبق شد، دیگه چنین صلاتی امکان تصحیح ندارد، حکم به صحت مجمع در این موارد نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه حکم به صحت عبادت احتیاج متوقف بر اینه که یا امر تعلق گرفته باشد به این، یا ترخیص در تطبیق وجود داشته باشد. اگه به خصوص او امر نشده، امر به طبیعی شده، باید مورد ترخیص در تطبیق باشد. ترخیص در تطبیق هم یا ترخیص در تطبیق مطلق یا ترخیص در تطبیق ترتبی، یکی از اینا که باشه کافیه. ولی در مواردی که ماهو و شرط مثل سر لبس صوب باشد حرام قرار بگیره، بله این ترخیص در تطبیق اینجا جا ندارد. چون اگر ترخیص در تطبیق حصه مأمورم به بر این صلاتی که شخص در لباس قصبی انجام میدهد این ترخیص مطلق باشد، ترخیص مطلق باشد، این با امر، این با نهی از اون شرط سازگاری نداره. چرا؟ چون ترخیص در تطبیق حسه بر این تقید، بالاخره تقید که متعلق هم بود دیگه، ترخیص در تقید به سطر قصبی ترخیص در ایجاد قید هست، ترخیص در ایجاد حرامه. چون تقید لا یوجد الا به ایجاد قید، به تحقق این قید. وقتی قید حرام شد ترخیص در تقید به قید معنا نداره، در کنار نهی از قید قرار بگیره. اگر ترخیص در تطبیق به نحو مطلق باشد بچش اینه که اینجا جمع نمیشه، چون ترخیص در تطبیق مستبطن ترخیص در قید هست، در درون ترخیص در تقید ترخیص در قید هم وجود داره و این با نهی از قید با هم دیگه جمع نمیشه. اگه ترخیص در تطبیق ترخیص تعلیقی باشد نه مطلق، خب اینجا گفته میشه اونی که معلق بر وجود حرام هست، حرام این لبس صوب قصبی هست، شرط لبس صوب قصبی هست، ترخیص در تطبیق که بخواد معلق بر این بشود، معلق بر وجود حرام، معلق بر وجود حرام، اگه اتیان به طبیعی صلات باشد معلق بر وجود حرام، اگر اتیان به صلات مقید به سطر باشد همون مشکل در اینجا پیدا میشه، مشکل در ترخیص مطلق اینجا هم پیدا میشه که بگوید این نه این را اگر مرتکب شدی تقید نمازت را مقید به این قید بکن، چون ترخیص در تقید مستبطن ترخیص در ایجاد قید هست، این ممکن نیست. اگر در اینجا گفته بشه نه اونی که معلق بر ایجاد حرام هست، خود ذات صلات میگوید که اگر این شرط تحقق پیدا کرد، لبس قصبی، لبس صوب قصبی تحقق پیدا کرد، نماز را بخون دیگه، نماز را بخون که مجبوعاً بله نماز شما در این لباس واقع بشه. اشکال اینه که امر به ذات صلات بدون قید نمتقیدن، ولو ممکن هست معلق بشود برای اینکه اگر شرط حرام رو شما انجام دادید نماز رو هم بخون، ذات متعلق هم ذات صلات، این عیبی نداره. ولی اونچه که مشمول ادله در باب صلات هست حصه از صلات هست که صلات مقید به سطر، نه طبیعی و صلات. همون اشکالی که در وضوع در ترکیب اتحادی گفته می شد که اگر شارع بگوید شما حرام را مرتکب شدی قصد وضوع بکن، این عیبی نداره، ثبوتاً هیچ محذوری نداره، ولی قصد وضوع که متعلق عام نیست. اونی که متعلق عام در اطلاقات هست غسل و غسلتین و مسحتین به قصد وضوع هست، نه خود قصد و نیت. همون اشکال اینجا هم پیدا میشه که اگر معلق بر وجود حرام بر ارتکاب قصد اتیان به طبیعی صلات باشد این تعلیق معقول هست، ولی اشکالش اینه که این امن نداره، چون ماهو و المعمورون به حصه خاصی از صلاته. اگر مترتب بر حرام صلات مقید به سطر باشد، صلات به وصف اینکه تقید دارد به سطر، اون به وصف تقید به سطر، این همون اشکال پیدا میشه که این ترخیص در این با نهی از غیر با همدیگر جمع نمی شود. اینم بله دون حساب در اینجا ولو حقیقتا ترکیب اتحادی در مثال صلات در صوب غصبی، ترکیب اتحادی بین حرام و بین واجب اتفاق نیفتاده است، ولی اون محذوری که در ترکیب اتحادی وجود دارد و مانع امتناع می شود، اون محذور اینجا پیدا می شود. ولو ما هو الواجب تقید صدر، تقید صلات به صدر هست، ما هو الحرام ذات شرط هست، تقاید پیدا شده، تعدد پیدا شده، ولی اون اشکال و محذور در اینجا پیدا میشه که بین اینها جمع امکان نداره. ترخیص در تطبیق با ترخیص در تقاید با امر به با نهی از غیر با هم دیگه جمع نمیشه. اینم
همه جا قبول میکنید مثلا در علت و معلول، مثلا اهم شده به معلول، نهی شده به علت. شما مثلا تبدیلی میگوردید که بحث باب تبدیل، اگه ترتیب در تطبیق این باید ببرد که باب اجتماع وقتی گفتم معلول رو بیا با خود تانام پذیرفتیم که ولو دو وجوده.
نه در جایی که در مورد از موارد تلازم باشد، مثل بحث اجتماع، مثل همون وجوب صلات در وقت ازاله نجاست از مسجد، اونجاها چنین چیزی در کار نیست دیگه، ولی اونجا نیست. ولی در علت و معلول اگر ما هو الواجب، ما بله ما هو الحرام علیت داشته باشد برای تحقق واجب، همون محظور هست که روی انسان در مثال وضوء ارتماسی با ظرف، با آبی که در ظرف قصبی هست، همین رو ملتزم میشن دیگه. اگر ما هو الحرام علیت داشته باشد برای تحقق واجب، اون مشکل هست دیگه، ولو ترکیب انضمامی هست، ولی محظور اجتماع امر و نه، محظور اجتماع امر و نه، محظور امتناع اونجا هم پیدا می شود. رو حساب این بله این که ما بگوییم متعلق در باب شرایط متعلق امر با متعلق نهی دوتا هست، تعدد دارد، این تعدد باعث می شود که امتناع اینجا نیاید بلکه اجتماع جائز باشد، کما اینکه در منتقاد در بحوث بر این اساس مشق کردن، این باید تمام نیست. اینجا یه اشکال دیگه ای به این تقریب چهارم وارده که این اشکال در کلام مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم های خویی در کتاب الصلات آمده است. اشکال عبارت از این هست که در صورت این تقریب این بیان تمام هست که آنچه که شرطیت دارد برای صلات لبس صلات باشد، لبس صبح باشد. اگر لبس صبح، بله لبس صبح شرطیت داشته باشد برای صلات، اینجا گفته می شود که ترخیص در تقید به این تقید صلات به این صدر با جنب با بله نهی از خود لبس که غیر باشه با هم دیگه جمع نمیشه. ولی اشکالی که هست اینه که در باب صلات ما هو قید و صلات، صدر که معنای مصدری باشد، لبس که معنای مصدری باشه نیست، بلکه ما هو قید و صلات عبارت است از مستوریت، تستر که معنای اسم مصدری هست. و وقتی معنای اسم مصدری شد دیگه اجتماع امر و نهی حتی به لحاظ شرط هم محقق نمیشه. ما هو شرط و صلات اصلا نهی نداره تا بگیم نهی با هم دیگه، این دوتا امر و نهی با هم جمع نمیشوند ولو به لحاظ محظور در مرحله منتهای حکم و مرحله قرض از غاب در مرحله موادی که معلومه با تعدد متعلق مشکل پیدا نمیشه، در مرحله منتها هم مشکل پیدا نمیشه. اونی که در مرحله منتها مشکل ساز هست اینه که قید صلات همون سطر به معنای مصدری باشد. اگه سطر به معنای مصدری باشد، ترخیص در تقید با نهی از قید با هم دیگه جمع نمیشه. یعنی این دوتا در مرحله منتهای حکم با هم دیگه تعانت پیدا میکنه. ولی اگر ما قید صلات را مستوریت بگیریم، تستر بگیریم، مشکل حل میشه. متعلق امر و نهی متعدد هستن. ماهو و شرط اصلا حرام نشد. ماهو و شرط تستر نتیجه، تستر معنای اسم مصدری هست نه معنای مصدری. روی حساب وجهی برای امتناع اجتماع امر و نهی وجود ندار. این اشکالی است که مرحوم خویی در کتاب الصلاه به این تقریب کردن و همینطور مرحوم های تبریزی. گرچه مرحوم های تبریزی در اصول در بحث اجتماع امر و نهی از همین راه حکم به بطلان صلات کردن، ولی در کتاب الصلاه فرمودن نه این قابل جواب اشکال داره. اشکالش هم همین است که گفته شده. نسبت به این اشکال که اشکال مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی هست، می شود جواب داد به دو وجه. وجه اول اینه که در فرمایشات علمین بیان شده است که ماه و سطر، ماه و قید مستوریت تستر هست که معنای اسم مستری هست نه معنای سطر. اولا این قابل التزام نیست، بلکه ماه و ظاهر از ادله اینه که خود لبس بله قیدیت و شرطیت دارد. همین سطر نماز باید با سطر باشد. تعبیراتی که در مورد صلات در بحث صوب و اینا آمده، سطر اومده، سطر با مان وصف برای صلات هست. صلات مقید به سطر هست نه مقید به مستوریت. از جهت ظاهر ادله اینطور نیست که مستفاد از ظاهر ادله شرطیت اسم معنای اسم مصدری باشد، بلکه شرطیت به معنای مصدری هست. اشکال دوم اینه که حتی اگر به حسب مستفاد از ادله هم شرطیت برای تستر، برای مستوریت که معنای اسم مصدری هست وجود داشته باشد، ولی در عین حال با این مقدار مشکل امتناع اجتماع امر و نهی حل نمیشه. صرف این که امر به تستر خورده است نه به سطر، سطر شرط صلات نیست، قید صلات نیست، این مشکل را حل نمیکنه. چرا؟ بر اساس همون نکته‌ای که مرحوم آقای تبریزی در موارد ترکیب انضمامی که ترتب امکان جریان نداره بیان فرمودن، در همون مثال وضوء با آب مباح موجود در ظرف قصبی، وضوء ارتماسی، فرمودن که اینجا ولو ترکیب انضمامی هست ولی در عین حال حکم به صحت نمی شود، به خاطر اینکه به نحو مطلق نمی شود، به نحو ترتب اگه بخواد باشد این مستلزم طلب حاصل هست. اینجا هم نهی از سطر، ولو سطر به معنای مستوریت، به معنای اسم مستری متعلق متعلق وجوب باشد، ولی نهی به لفظ خورده است، به سطر به معنای مستری خورده است. سطر پوشیدن لباس قصبی حرامه. اگر امر به تستر یا ترخیص در تطبیق در تستر معلق بشود بر ایجاد حرام، این از مصادیق تحصیل طلب الحاصل و تحصیل حاصل هست. بله در این موارد ممکن هست که شارع امر بکنه به ذات صلات، در مقابل حسه که مغیر به سره، نهی امر بکنه به ذات صلات علا تقدیر تحقق ستر حرام، اون عیبی نداره. ولی اشکال اینه که همونطور که توضیح داده شد در اخیراً، اونچه که متعلق امر هست در باب صلات حسه هست، نه طبیعی صلات. روی حساب این محذور اجتماعی امر و نهی و عدم امکان جمع بین امر و نهی در مورد صلات در صوب غصبی، این محذور اینجا جاری هست، پیاده می شود و بله اشکالاتی که برای این دفع این محذور، رد این محذور بیان شده، اون اشکالات تمام نیست. این مربوط به صلات در صوب غصبی است. در اول این تطبیق ثانی گفته شد که طواف در صوب غصبی هم بحثش مثل طواف در صلات غصبی هست. همون نکاتی که در صلات در صوب غصبی گفته شد، همون چهار تقریب در مورد صلات طواف در صوب غصبی هم می آید. اما مورد سومی که اضافه شده بود، ملحق شده بود در اینجا، طواف در صوب مخیط بود. در صوب مخیط که از یک طرف لبس المخیط حرام هست، از طرف دیگر شرط صلا، شرط طواف اینه که شخص بله ساتر داشته باشد، بدون ساتر نمی شود و ساتر هم غیر مخیط باید باشد. در اونجا در این مورد سوم از این تقریبه های چارگانه که گفته شد، تقریب اول و تقریب بله تقریب اول و تقریب بله تقریب اول و تقریب چهارم پیاده نمیشه، ولی تقریب دوم بله تقریب دوم و تقریب سوم پیاده نمی شود، ولی تقریب اول و تقریب چهارم پیاده می شود. تقریب دوم مال این بود که تحریک خود صوب حرام باشه. ما در باب مخیط یه چنین دلیلی نداریم. تحریک صوب مخیط حرام باشه اینا که نداریم، چون در تقریب دوم و تقریب سوم اون متعلق نهی تحریک صوب قرار داده شده و در باب مخیط ما چنین دلیلی نداریم، اون حساب تقریب دوم و سوم نمی آید. ولی تقریب اول و تقریب چهارم در لباس در طواف در صوب مخیط می آید، همین محضور در اینجا هم می آید و روی حساب هم مشکل هم اونجا وجود داره که بله. ولی همونطور که گفته شد تقریب اول و همینطور تقریب چهارم چون اختصاص دارد به ساتر بالفعل، در غیر ساتر بالفعل اون دوتا تقریب نمی آید. رای حلی که برای بله طواف در صوب مخیط حتی در حال احرام که لبس مخیط حرام باشه، رای حلی که ارائه شده اینه که شخص ساتر بالفعلش را غیر مخیط قرار بدهد. اگر ساتر بالفعل غیر مخیط باشد اجتماع امر و نهی پیش نمی آید دیگه، مشکل اجتماع پیش نمی آید. ولی اگر ساتر بخواهد مخیط باشد مشکل پیش می آید، چون تقریب جاری شده در لبس در طواف در صوب مخیط فقط تقریب اول و تقریب دوم هست و این دو تقریب هم فقط امتناع را در ساتر بالفعل درست میکنن. اگر مکلف در حال احرام ولو محرم هم هست، در احرام و عمره هم هست، از غیر مخیط به عنوان ساتر بالفعل استفاده بکنه مشکل طوافش حل میشود. هذا تمام الکلام در تطبیق ثانی. تطبیق ثالث هم که بحث وضوء با اجتماع با قصد است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.